بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما چون به عنوان مسئولیت بود رسید به مسئولیت راجع به اولاد، یعنی تربیت اولاد، و این بحث گرچه بحث دامنه‌داریست و بحثی لازم، اما امید است که خلاصه این بحث در چند جلسه تمام شده. چیزی که باید متذکر او باشیم این است که تربیت کودک، تربیت اولاد، یکی از واجبات مهم در اسلام است. به همین طوری که پدر و مادر حق به اولاد دارند و بعد در باره صحبت میکنم، اولاد هم حق به پدر و مادر دارند. همینطوری که اگر کسی عاق شود، پدر و مادر از دست او راضی نباشند، این جهنمی می شود. اگرم حق اولاد ادا نشود، پدر و مادر جهنمی می شود. یا ایها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره و اعدت للکافرین. یعنی مردم، همینطوری که باید مواظب خودتون باشید جهنم نرید، باید مواظب زن و بچه‌تون هم باشید. امر به معروف و نهی از منکر خب می دانید واجبه، اما باید از اولاد، از زن و بچه شروع کرد. از این جهت هم وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد، آیه و انذر عشیرتک الاقربین اومد، یعنی از خیشان خودت شروع کن. رضا پیغمبر هم جلسه ای گرفت از خیشان خودش و از اونجا شروع کرد. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. یعنی در روز قیامت یه دسته ای ورشکسته آشکارن، در زیانکاری آشکارن. اون افرادی هستن که مواظبت از خود و مواظبت از زن و بچه‌شون نکردن. و بالاخره یعنی تربیت اولاد نکردن، اونها جهنمی شدن و در روز قیامت اولاد جهنمی میشه برای اعمالش و پدر و مادر هم گیرند، جهنمی میشن برای اینکه کوتاهی در تربیت کردند. و بالاخره از نظر قرآن و روایات اهل بیت همینطوری که ما باید مواظب خودمون باشیم، باید مواظب زن و بچه‌مون باشیم، باید در تربیت اونها کوتاهی نکنیم. و اول مرتبه نظارت ملی و امر به معروف و نهی از منکر هم همینه. لذا درباره یکی از بزرگان یعنی شیخ طوسی می نویسن، کتاب دعایی نوشت که الان کتاب دعاش هست به نام مصباح المتحجب. این مرد بزرگ اول خودش یک دوره از اول کتاب تا آخر کتاب به این کتاب عمل کرد، دعاهاشو خوند، نمازهاشو خوند، زیاراتش رو خوند، بالاخره یک دوره بهش عمل کرد. بعدم واداش زن و بچه اش یک دوره به کتاب عمل کردن و بعد دستور چاپ داد. قطع نظر از آیات و روایات، بزرگان هم به این امر یعنی به مسئولیت تربیت اهمیت دادن، اهمیت میدن و ما باید به این امر مهم خیلی اهمیت بدیم. هفته گذشته میگفتم اسلام قبل از ازدواج، قبل از انعقاد نطفه برنامه داره برای تربیت تا اینکه دختر شوهر کند یا پسر بزرگ شود، دیگه مستقل شود، وارد جامعه بشه. اسلام برای پدر و مادر برنامه داره. یه برنامه راجع به ازدواج بود هفته گذشته، فی الجمله درباره صحبت کردم. حرف دیگری که مهم است از نظر تربیت اولاد، غذایی است که قبل از انعقاد نطفه یا وقتی که بچه در شکم مادره تا وقتی که بچه کوچک است ما به امیدیم. غذا تأثیر عجیبی در سعادت و شقاوت بچه دارد. نطفه ای که از مال حرام منعقد بشه، شقاوت بچه از همون جا زمینه‌اش پیدا میشه. یا بچه ای که در شکم مادر تغذیه از مال حرام بکنه، از مال شبهناش بکنه، زمینه شقاوت این بچه در همون شکم مادر پیدا میشه. و همچنین است بچه وقتی به دنیا بیاد و با غذای حرام پرورش بکنه و بالاخره غذا تأثیر عجیبی داره در سعادت و در شقاوت بچه. و اون قضیه مشهوری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است به خوبی به ما میفهماند که غذا مؤثر است برای سعادت بچه. برای اینکه درباره حضرت زهرا نوشتند وقتی بنا شد نور زهرا سلام الله علیها بیاد در این دنیا، خطاب شد به پیغمبر اکرم که منعزل شو از مردم و به حضرت خدیجه هم امر شده بود که اون هم منعزل از مردم باشه و پیغمبر 40 شبانه روز رفتم کوه حرا و اونجا مشغول عبادت بودم. حضرت خدیجه هم در خانه تماس با هیچ کسی نداشت تا شب 40 که تمام شد جبرئیل اومد برو خانه، آمد خانه در زد. حضرت خدیجه گفت کیست در خانه مرا میزند، در خانه ای که هیچ کسی حق ندارد بزنه جز رسول الله. معلوم میشد از این جمله که حضرت زهرا هم اون 40 شبانه روز منعزل بوده، اونم مشغول عبادت بوده. بعد قضایی از عالم ملکوت، قضای بهشتی در روایات داره، آوردن جبرئیل آورد و فقط حضرت خدیجه و رسول اکرم خوردن و حضرت خدیجه گفت وقتی که پیغمبر اکرم از بسترم بیرون آمد نور زهرای مرضیه رو در دلم در بدنم یافتم. و از همین قضیه هم پی می بریم که قضا تأثیر عجیبی در بچه داره، حلال باشد تأثیر داره، حرام باشد تأثیر داره، شبهناک باشد اونم تأثیر داره. قرآن شریف می فرماید مال حرام آتش است. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون نارا انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. یعنی افرادی که مال بچه یتیم میخورند اینا خیال نکنن که غذا میخورن، اینا آتش میخورن. اگه چشم بصیرت باشد آتشش رو در همین دنیا میبینن اون افرادی که چشم ملکوتی دارن. از آن نطفه ای که از آتش بسته بشه معلومه این نطفه چه جنایت ها میکنن، چه بدی ها از او سر میزنن. کسی که مثل زالو خون دیگران رو میمکد این خیال نکند غذا میخورد، این خون میخورد. بچه ای که نطفه او از مال رباخاری، مال متقلب و حق بازی یا بیا بالاخره یه مالی که به ازای او کار نکرده باشد، به باطل به دست آورده باشد، بچه از این مال متولد بشه. و اگر بخوایم مثال خیلی نزدیک نیست، به قول ما طلبه ها از یه بعد تقریب به ذهن میکنند، اگر بخوایم مثال بزنیم، خب میدانید شما غذای لطیف در جسم بچه تأثیر کامل داره. بذار روایت هم داریم که قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه مثلا غذای مقوی بخوره، غذای لطیف بخوره. یا مادر وقتی که آبستنه، در روایات داریم دستورم داده شده غذاهای لطیف مثل سیب، مثل به و امثال اینها بخوره، تأثیر در لطافت بچه داره. به عکسش هم مثلا مادر سیر نخوره، پیاز نخوره، غذاهای بودار نخوره، برای اینکه کراهت داره، تأثیر در جسم بچه داره. خب همینطوری که غذاهای لطیف و غذاهای کثیف و بودار تأثیر در جسم داره، تأثیر در خوشگلی و بدگلی داره، همینطور غذای حرام تأثیر در روح بچه داره. غذای حلال تأثیر در روح بچه داره. حتی مراعات خوردن غذا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن الحمدلله رب العالمین و اون ترتیبهایی که برای خوردن غذاست، اینها هم تأثیر در غذا و غذا تأثیر در بچه داره. یه جمله ای از علامه مجلسی علیه الرحمه نقل می کنم، نمی دانم تا چه اندازه درست باشد، اما از نظر آیات و روایات، از نظر تجربه همین جور هاست. نقل می کنم که علامه مجلسی اول مرد بزرگی بوده، مسجد جامع اصفهان نماز می‌خونده و با پسرش که یک بچه 7 ساله‌ای بوده که بعد شد علامه مجلسی دوم صاحب بهار، این رو می آوردش به نماز. بعد درباره این که بچه ها اون باید همون کوچکی نماز خون بشن صحبت می‌کنم با شما، این بچه رو می آورد نماز. یک شبی این بچه نرفت در صف و در صحن مسجد ایستاد. اون وقتها سقا بود، آب می برد برای مردم. یه سقای اومده بود نماز، مشک آبی داشت، مشک آبش گذاشته بود در صحن مسجد، رفته بود نماز. این بچه کوچک یه سوزنی پیدا کرده بود و فرو کرده بود در این مشک آب. خب مشک پر از آب بود، فوار مانند آبا می رفت بالا، اینم تماشا می کرد، می خندید، تفریح می کرد، تا بالاخره نماز تمام شد و آب این مشک هم تمام شد دیگه. بالاخره کم کم خبر رسید به مجلسی اول، از خبر رسید به بابا که پسر تو امروز دست گلی به آب داد و اینکه سوزن رو فرو کرد در مشک آب سقا. خیلی ناراحت شد و وقتی آمد خانه به مادرش، یعنی به مادر این بچه، به زنش گفته بود که من از نظر قضا، از نظر آداب و رسوم اسلامی تا توانستم مراعات کردم تا این بچه رو به اینجا رسوندم. قبل از انعقاد نطفه، وقتی که در شکم تو بود، وقتی به دنیا اومد، مراعات کردم و این سوزنی که این در این مشک آب زده، این باید یا تقصیر من باشه یا تقصیر تو، و تو آیا کاری کردی یا نه. یعنی مادر این بچه، یعنی مادر علامه مجلسی صاحب بهار، گفته بود که من وقتی آبستن بودم رفتم خانه همسایه و همسایه نبود، یه درخت اناری منزل همسایه بود و من خیال کردم که این درخت انار، انارهاش ترشه. معمولا زنها بعضشون اینطوری هم که وقت آبستنی تمایل به ترشی دارن، و خرافتی هم در میانشون هست، این که حتما این ترشی رو اگه تمایل پیدا کردن باید بخورن، برای اینکه میگن اگر نخوریم نمیدونم بچه‌مون زاق میشه، بچه‌مون خراب میشه، یا خرافت هایی که حتما این ترشی رو باید بخورن. لذا بعض اوقات نصف شب شوهر رو راه میکنن تو کوچه برای اینکه تمایل پیدا کرده نمیدونم به فلان غذا، به فلان ترشی. این خرافت ها بوده، الان هم هست در بعضی. گفته بود که من تخیل کردم انار ترشه و سوزن زیر گلوم رو برداشتم فرو کردم در انار، انار رو مکیدم دیدم تو شیرینه، ولش کردم. و علامه مجلسی اول عقیدش اینه، سوزنی که مادر در حال آبستنی فرو کرده است در انار دیگران، بالاخره پسرش در 7 سالگی فرو کرده است در مشک آب سقائه. گفتم حالا درست باشد یا نه نمیدونم، اما علا کل حالین اون که میدانم اینی که قضای حرام ولا کم تأثیر داره در سعادت و شقا، در شقاوت بچه، مخصوصا نطفه ای که منعقد می شود از قضای حرام، و مخصوصا موقعی که این بچه در شکم مادره. در خود انسان قضای حلال، قضای حرام، قضای شبهنات خیلی تأثیر داره. معلومه وقتی که در ما تأثیر کامل داشته باشه دیگه در بچه کوچک تأثیرش بیشتر. و چه بسیار دیده شده، از بزرگان دیده شده که محروم از نماز شب شدن برای خاطر غذایی که اول شب خوردن. و حتی یکی از بزرگان نقل می کنن که این آقا روزه بوده، رفته از خرما خریده و یکی از این خرماها خراب بوده، بدون اجازه خرما فروش خرما رو برداشته گذاشته خرمای خوب برداشته، و موقع افطار همون خرما رو خورده و محروم شد از نماز شب. و در خواب بهش گفتن کسی که خرمای حرام بخورد این دیگه نماز شب نمیتواند بخورد. و در روایات هم داریم از چیزهایی که انسان را محروم می کند از عبادت، از رابطه با خدا، از نماز شب، قضای حرام. و نمی گذرندم چه برای دنیا چه برای آخرت ولا مقدار خیلی کم. یا بزرگی را در خواب دیدن، گفتن حالا چجوره؟ گفت که مدتیست سؤالی ازم شده نتوانستم جواب بدم، و سؤال این بود که در مغازه ایستاده بودم، ظرف گندم در مقابل من بود، یه دانه گندم رو برداشتم با دندونهام دو نصف کردم و دو دفعه انداختم روی گندم ها. از من سؤال کردن که بدون اجازه صاحب مال چرا تصرف کردی؟ چرا گندم مردم رو دونست کردی؟ نتوانستم جواب بدم. از حق الناس نمی گذرم. خیلی مشکل. و می بینیم بزرگان راجع به این حق الناس خیلی اهمیت دادن و اهمیت میدن. و یکی از بدبختی هاش همین تأثیری است که در روح انسان داره. شریک این یک آدم مقدس زاهدی بوده، در زمان متوکل بوده، خیلی زاهد بوده، خیلی عابد بوده. متوکل یک روزی ای را خواسته و برای این که دربارش، خلافتش یا عنوانی پیدا بکنه، میخواست شریک رو ببردیش. لذا به این شریک گفت تو باید بیای قاضیشی. گفت نه، من قضاوت بلد نیستم، نمیتونم، اصلا قصور دارم از این کار. هرچه اصرار کرد دید نمیتوند ای را ببردش قاضیش بکنه. گفت پس بیا معلم بچه هام شو، روزها بیا اینجا و بچه هامو دست بده. ایرم نپذیرو، ایرم نپذیرو. نزدیک ظهر بود، میخواست پاشی، گفت که نه، باید نهار اینجا باشی. و بالاخره دید دیگه ای رو نمیتواند نپذیره. اول دوم را نپذیرفت، سوم را بخواد نپذیره، دید ضرر جانی دارد براش. لذا مجبور شد شام یا نهار موند اونجا. قضا را خورد، قضای متوکل قضای حرام را خورد. در تاریخ می نویسند وقتی که اومد خانه خوابی، کم کم اون قضای حرام گل کرد و فکرشو عوض کرد. یعنی در وقتی که قضای حرام گل کنه، مثل شرابه که گل کنه، مست می کند انسان رو. فکر کرد، گفت خب چه مانعی دارد که من بچه های متوکل رو درس بدم؟ برای اینکه من بتونم از همین راه بسازم، من بتوانم از این راه اینا را آدم کنم و از اون طرفم میتوانم پول حسابی بگیرم و پولهاش رو بدم به فقرا، به ضعفا، به بیچاره ها. معمولا انسان اینطوری است، مخصوصا اگر عالم باشه گناه را براش توضیح میکنه. لذا به شما سفارش میکردم همیشه، الان سفارش کنم که عزیزان من، گناه در زندگی شما نباشد اصلا و ابدا، و اگر گناه در زندگی شما اومد فوراً جبران کنید، فوراً توبه کنید، تدارک کنید. اما تقاضا مهمتر از این از شما دارم اینه که اگه گناه میکنید، توجیه برای گناهتون نکنید. این خیلی بد که انسان خدایی نکرده گناه کنه، توجیه کنه گناه رو. مثلا اسیر زیر دستتون رو یک کشیده به صورتش بزنید و برای همین کشیده توجیه هم بکنید، بگه خوب کاری کردن. مثلا کسی که میاد ملاقات، توهین بهش بکنید، خب این گناهه، علاوه بر این توجیه بکنید. کمکاری راجع به کارتون بکنید و برای کمکاریتون توجیه بکنید. اینها خیلی خطر داره. غیبت بکنی و برای غیبت توجیه بکنی. غیبت گناهش بزرگه، اما بزرگتر از غیبت، بدبخت کننده تر از غیبت، توجیه کردن در غیبت. که انسان غیبت بکنه بعدم بگه که این جایز غیبتش بکنیم، باید غیبتش کن، یه توجیهی بکنیم برای گناه. تقاضا دارم برای گناهتون توجیه نکنیم. آقای شریک قضای حرام گل کرد، گفت خب چه مانعی داره که ما بپذیریم؟ فردا صبح رفت گفت که قبول دارم، میپذیرم، بچه ها تو دست. خب بچه ها رو برای که دست دادن دیگه قضا اونجا و پول و کم کم یه شبی هم باز قضای حرامه گل کرد. گفت خب قضاوت یکی از کارهای اسلامه، کار مهمی، چه مانعی داره ما خدمت به جامعهمون بکنیم؟ فردا هم قضاوت هم قبول کرد، هم قضاوت رو قبول کرد، زیر بار ظلم رفت، در بار ظلم رفت. قضاوتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شرعش میگن شرعی جلست مجلسن دا یجلسه الا نبی او وسیع او شقی، یعنی یه جایی نشستی که جای پیغمبر است یا جای وسیع پیغمبر یا کسی که وسیع پیغمبر او را انتخاب کرده باشد و جای شقی نشست، اونجا که شقی می نشیند. بچه هاشم قبول کرد درس بده. چرا؟ تاریخ نویس ها میگن قضای حرام موجب شد که هم قضاوت رو قبول کرد و هم درس دادن بچه هاش. بالاخره این آقای زاهد، این آقای عابد رفت زیر بار زور، رفت زیر پرچم زور، رفت زیر پرچم کفر، رفت زیر پرچم قصب خلافه. لذا غذای حرام در شریک تأثیر داره، در عالم تأثیر داره، در جاهل تأثیر داره، و از همه بالاتر در بچه های ما تأثیر داره، مخصوصا در انعقاد نطفه. اینه که در میان عوام مشهوره به یک کسی بخوان بد بگن یعنی لقمه حرام، این حرف خوبیست و این لقمه حرام یعنی نطفه ای منعقد از حرام شده، از غذای حرام شده. و قرآن شریف که می فرماید و شارک هم فی الاموال والاولاد، در زیل آیه شریفه و شارک هم روایت داریم که معنای شرک شیطان همینه، معنای شرک شیطان همینه که شیطان وامی دارد این غذای حرام تهیه کنه و از غذای حرام انعقاد نطفه بشه. این که شرک شیطان و شرک شیطان در قرآن داریم، در روایات داریم، معناش همین. یا در حین انعقاد نطفه العیاذ بالله به فکر غیر زن خودش باشد، به فکر گناه باشد، که اینم بعد در بارش انشاءالله صحبت میکنم، این هم تأثیر کامل در شقاوت بچه دارد. و بالاخره امام صادق سلام الله علیه آیه شریفه رو معنا میکند و میفرماید شرک شیطان یعنی قضای حرام. و مواظب باشید، چیزی که به شما سفارش کنم، یه دفعه نخواهیم به قول عوام سرمه چشمش کنیم کور بشه، چیزی که به شما سفارش کنم که مواظب قضای حلال و حرام باشید. اگر بخوایم مواظب قضای شبهناک باشیم تو دردسر میفتیم. زمان ما، بلکه زمانهای گذشته هم اینطور بوده، قضایی که انسان بداند 100% حلال است، تهیه کردن این قضا کار مشکلی، این نمیشه. لذا قضا را اگر نمیدانیم وضعش چجوره، مثلا منزل خیشمون میریم و نمیدونیم که آیا این قضایی که میخوریم حلال است حرامه، یا بچه‌مون مثلا منزل خیشانمون میره نمیدانیم و نحوه قضای اونها چجوریست، خب این را نمیشه جلوگیری کرد الان. گفتم انسان به قول شیخ انصاری علیه الرحمه در فرائض میفرماید اگر کسی بخواد از قضای شبهناک اجتناب بکنه باید بره تو بیابون، بعد یه فتعمل دارن که تو بیابون رفتنش هم کار مشکلی میشه، در اونجا آبی بخورد، علفی بخورد تا بشه حلال 100%. لذا در قضاهای شبهناک با دعا، با بسم الله، با اینا رفعش بکنی. اگر راستی عقیده داشته باشی، بسم الله الرحمن الرحیم زهر قضای شبهناک رو میتونه از بین ببره. توسل به خدا در اون وقتی که قضای شبهناک میخوری میتواند او رو از بین ببره. مسلمان اگر عقیده داشته باشه کارها میتوانه بکنه. در همین جنگ قادسیه که به همون حمله اول مسلمان‌ها مجوس‌ها رو زدن عقب و ایران رو گرفتن، در همین قضیه نقل می‌کنند که سلشکر اسلام با سلشکر کفر بحث‌ها داره، از جمله حرف‌هاش اینه که گفت ما قرآن داریم، این قرآن ما را حفظ میکنه. این برای این که این سلشکر را از بین ببره یه مقدار زهر به ای داد، و اگر راست میگه این زهر را بسون بخور با بسم الله. و میگن سعد وقاص این کار را کرد با بسم الله الرحمن الرحیم، اثر زهر را خونسا کرد. میشه، عقیده میخواد میشه، ولی الان اون چه مرادمی این که با بسم الله الرحمن الرحیم اثر قضای شبهناک را میشه خونسا کرد. لذا وقتی مادر میخواد، در روایات هم داریم، مادر میخواد پستان دهن بچه بگذارد، با بسم الله الرحمن الرحیم بگذارد. وقتی میخواید شیشه دهن بچه بگذارید، قضایی دهن بچه بگذارید، با بسم الله الرحمن الرحیم بگذارید. مخصوصا در وقت انعقاد نطفه که زیاد سفارش شده به بسم الله گفتن و دستورهای دیگه، دستورهای اسلامی که داره. قضاش همین. اگه جایی رفتید و نمیدانید وضعش چجوریست، و بسم الله، مخصوصا با الحمدلله، اون زهر شبهناکی قضا از بین میره. لذا درباره شبهناک بودن قضا خیلی فکر نکنید، اما اون که بیش خیلی باید فکر کنید در حلال بودن و حرام بودنش. مواظب باشید غذای حرام نخورید، هر کجا باشد، هر چه باشد. اگر این غذایی که در جلوی شما یقین دارید حرام است، زهر، زهر است، خون است، آتش است، نخورید. و همچنین راجع به خودتون، معمولا پول سپاه، شهریه سپاه پول مقدسی است، انصافا پول حلالی. سفارشی که به شما عزیزان بکنم، مواظب باشید این پول مقدس را، این پول حلال را آلودش نکنید. یعنی کاری که به عهده شما گذاشته شده این کار را انجام بدید. مواظب باشید کمکاری نکنید، مواظب باشید تسامح در کارتون نکنید، و بالاخره مواظب باشید شهریه ای که میگیرید در مقابل کار، اگه اون کار رو بیشتر انجام نمیدید کمتر انجام ندید.
مواظب باشید
که سپاه و مال سپاه بیت المال و راجع به بیت المال خیلی دقیق باشید. ماشین هایی که دست شماست خیلی مواظب باشید. چیزهای دیگری که از سپاه به دست شما خیلی مواظب باشید. و من عقیده دارم برای یک طلبه اگه محصل و متدین باشد، حلالترین چیزها، مقدسترین چیزها شهریه است که میگیرد، یعنی پول امام زمان. اگر اسرافگری علیاذ بالله نباشد، به قدر متعارف برای یک طلبه حلال ترین چیزها. و من عقیده دارم بعد از یا در ردیف شهریه طلبه شهریه سپاه. سپاه سرباز امام زمان. و امیدوارم اسم همه شما، اسم همه عزیزان، من یه ارادت خاصی هم به سپاه دارم، به همه عزیزان بگیم، امیدوارم همه عزیزان، مخصوصا عزیزانی که الان در جبهه جنگن، اسم اینها در تومار حضرت ولی عصر از جلال با تعالی فرجه و شریف ثبت باشه. لذا کار مقدس است. پولی هم که به ازای او میگیرید مقدس است، حلال است، خوب پولی از هر کجا تهیه شده باشد اون مربوط به شما نیست. از هر چه تهیه شده باشد، پولی که شما میگیرید از دولت اسلامی حلال ترین پول هاست. فقط چیزی که به شما عزیزان باید سفارش کنم این که پول را در مقابل کارتون بگیرید. اگه کمکاری در کار باشید، اگر در بیت المال مسلمان ها افراط گری بشی، مشکل است، مشکل. و همیشه شما عزیزان این جمله‌ای که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظر داشته باشی که امیرالمؤمنین با استانداردهاشون می نوشتن ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. می گفتن استاندارهای من وقتی که نامه به من می نویسید قلمهاتون را ریز کنید، با قلم درشت ننویسید، بین سطرها فاصله نیندازید، تو هم بنویسید، قلم فرسایی هم نکنید، جان کلام را بنویسید. چرا؟ گفتن برای این که اگه با قلم درشت بنویسید بین سطرها فاصله بندازید، قلم فرسایی بکنید، کاغذ بیشتر مصرف میشه، مداد بیشتر مصرف میشه و این ضرر به بیت المال مسلمان هاست. و من که علی هستم راضی نیستم به بیت المال مسلمان ضرر بخورد ولو به یک مقدار کاغذ، به یک مقدار مرکب. معلومه نمیتونیم اینجورها باشیم، نمیخوایم اینجورها باشیم، اما باید مواظب باشیم که بیت المال مسلمان باید خیلی از او محافظت کنیم. و باید بدانیم قضای حرام در ما تأثیر عجیبی دارد و برای بچه هامون هم تأثیر کامل دارد. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبخ، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت اولاد صالح، به همه ما عنایت فرما. خدایا بچه های ما را قرة عین دنیا و آخرت برای همه ما قرار بده. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا تو میدانی الان وضع استثنایی داریم، به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم این جوانهای عزیز در جبهه را پیروز فرما، در پناه امام زمان اونها را حفظ فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. وعجل اللهم فی فرج مولانا.
خدایا 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 خد